بسم الله الرحمن الرحیم. در حکومت هفتم بحث داشتیم که درباره مثل افلاطونیه بود. عرض کردیم که مشرب مثل افلاطونیه را قبول ندارند و برای ردش دلیل اقامه می کنند که این دلیل مشتمل بر مخالطه است. قرار شد که اول توضیح بدیم که مثل چی هستند و بعداً وارد استدلال مشاء و توضیح مخالفش بشیم. در تبیین مثل گفته شد که تمام انواع جوهری، سلام علیکم، چه در خارج هستند، انواع طبیعی جوهری چه در خارج هستند، تماماً دارای یک فرد عقلانی در جهان عقلند. هر نوع جسمانی که در عالم اجسام باشه یک فرد مجردی در عالم اعلا داره که اون فرد مجرد مدبر این نوع جسمانیست و توضیح دادیم که این فرد بسیط است، نوریست، قائم به ذات خودش هم جوهره و از جهت حقیقت فرقی با این اجسام خارجی نداره. تفاوتش فقط به تجرد و مادیته، اون مجرد تام این مادیه. بعد وارد این بحث شدیم که چرا اینها رو مثل میگیم. عرض کردیم که مثال با ممثل دو تا تفاوت داره. یک تفاوت به خفا و ظهوره و یک تفاوت به ضعف و کماله. همیشه ممثل از باب اینکه ابتدا در علم ما وارد میشه و ما با مثال میخوام تبیینش کنیم، ممثل زودتر ظاهر میشه، مثال مخفی است، بعدن باید تلاش کنیم که این مثال رو به دست بیاریم. پس مثال خفا داره، ممثل ظهور داره. فرق دومی که بین مثال و ممثل هست اینه که مثال ضعیف، ممثل قویه. برای توضیح فرق اول گفته میشه که مثلا فرض کنید ما میخواییم ببینیم طعم چیه. طعم که یکی از محسوساته، میخواییم ببینیم چیه، با مثال تبیینش میکنیم. میگیم رابطه طعم با ذائقه ما مانند رابطه مرئی و مانند رابطه لون با باصره ماست. یعنی طعم چیزیست که ذائقه ما درکش میکنه، همونطور که لون چیزیست که باصره ما درکش میکنه. ما برای تبیین طعم از لون استفاده کردیم، پس لون شد مثال، طعم شد ممثل. اگرچه لون مبین طعمه و از این جهت باید آشکارتر باشه، ولی از این جهت که ابتدا طعم رو ما کشف میکنیم، یعنی به ذهنمون میاد، بعد دنبال لون میگردیم تا این لون رو برای طعم مبین قرار بدیم، از این جهت ممثل که طعمه پیش ما ظاهره و لون مثال که لونه پیش ما مخفیست. اگرچه همون مخفی وقتی آمد این آشکار رو تبیین میکنه، ولی بالاخره الان در ذهن ما مخفی، یعنی ممثل آمده، مثال بعدن میخواد بیاد. و اما توضیح اون فرق دوم که مثال ضعیفتره و ممثل قویتره. گفتن که وجود ذهنی مثال وجود خارجی است و مثال خارجی ممثل برای وجود ذهنی. ما وقتی رجوع میکنیم به این دو وجود، میبینیم وجود خارجی قوی تر از وجود ذهنی است. وجود ذهنی مثال حکایت آیت وجود خارجی است، اما ضعیفتر از وجود خارجی است. پس ممثل که وجود خارجی باشه قوی تره و مثال که وجود ذهنی باشه ضعیفتره. توجه شدید که دو تا فرق بین مثال و ممثل داشتیم. فرق اول در ظهور و خفا بود، فرق دوم در ضعف و کمال بود. حالا ما موجودات طبیعی رو با موجودات نوری، با اون رب و نوعشون ملاحظه میکنیم. یک بار توجه میکنیم که موجودات طبیعی پیش ما آشکارن، ما اونها رو ملاحظه میکنیم یا مشاهده میکنیم، اما موجودات نوری و اون ارباب انواع پیش ما مخفی هستند. اگرچه خودشون ظهور دارن، ظهورشون بیش از ظهور موجودات طبیعی است، ولی در مدارک ما مخفی هستن، نسبت ما مخفی هستن. از اینجا میگیم پس موجودات طبیعی ممثل و اون موجودات نوری مثال، زیرا که ممثل آشکاره و مثال مخفیه. و چون که موجودات طبیعی آشکارند و اون موجود نوری مخفی است، جا داره که ما موجودات طبیعی رو ممثل و اون موجود نوری رو مثال بنامیم. به این مناسبت بر اون ارباب انواع مثل اطلاق میکنیم که این رو در جلسه گذشته توضیح دادیم. اما اگر نظر کنیم به اون مطلب دوم و فرق بین مثال و ممثل رو در ظهور و خفا ببینیم، این چنین میگیم در شدت و ضعف، در ضعف و کمال ببینیم، این چنین میگیم موجودات نوری کامل ترند از موجودات طبیعی، و چون هر کاملی جا دارد که ممثل نامیده بشود و ضعیف او مثال نامیده شود، چنانچه موجود خارجی ممثل نامیده شد و موجود ذهنی مثال نامیده شد، به این مناسبت جا داره که این موجودات نوری رو که قوی ترن ممثل بنامیم و موجودات خارجی رو و طبیعی رو که ضعیف ترن مثال بنامیم. پس به این مناسبت مثل اطلاق میشه بر این موجودات طبیعی برخلاف اون وجه تسمیه اول. در وجه تسمیه اول مثل اطلاق شدن بر اون موجودات نوری، ولی در این بیان دوم مثل اطلاق میشن بر موجودات طبیعی و بر موجودات نوری ممثل اطلاق میشن. پس توجه کردید که ما دو تا نظر میتونیم به موجودات طبیعی و موجودات نوری بکنیم. در یک نظر خفا و جلای این دوتا رو ملاحظه میکنیم، در یک نظر شدت و ضعفشون رو، شدت و ضعف وجودیشون رو. اگر خفا و جلاشون رو ملاحظه کردیم، اونها رو مثل مینامیم و اونچه که در اینجا ممثل. و اگر به شدت و ضعفشون توجه کردیم، اونهایی رو که اونجا هستن ممثل مینامیم، اینایی رو که اینجا هستن یعنی موجود طبیعی رو مثال مینامیم. خب همونطور که توجه میکنید بر ارباب انواع مثل اطلاق شده، پس حتما اون وجه تسمیه اول ملحوظ بوده که بر اونها مثل اطلاق شده. ولی ایشون میفرماد وجه تسمیه دوم بهتره، به خاطر اینکه در وجه تسمیه دوم ما با واقعیت نظر میکنیم نه به خودمون، ولی در وجه تسمیه اول به خودمون نظر میکنیم، یعنی به لحاظ ما هست که یکی مخفی یکی ظاهر، نه در واقع اون موجودات طبیعی ظاهر باشن و اون موجودات مجرد مخفی باشن. واقعا اینطور نیست، پیش ما اینطوره. پس وچه تصمیه اول به لحاظ خود ماست، به نسبت الیناست، اما وچه تصمیه دوم به نسبت علل واقع و نفس الامره، یعنی در واقع اونها قوی ترن و این جایی ها ضعیف ترن و ما در وچه تصمیه دوم به واقعیت توجه کردیم و به نفس الامر. و مسلم است که در وجه تصمیه اگر واقعیت رو ملاحظه کنیم، اولاست از اینکه خودمون رو ملاحظه کنیم. پس وجه تسمیه دوم بهتر از وجه تسمیه اوله. این تمام بیانی که از جلسه گذشته مقدارش گفت در جلسه گذشته مقدارش گفته شد و الان هم تشمیل شد. در توضیح مسئول نوریه این مطلب باید اضافه می شد که من جلسه گذشته نگفتم، البته بعدا اشاره هم می شد، و اون اینه که مسئول مصداقی هستن برای کلیه طبیعی، همونطور که موجوداتی که در این عالم طبیعتن مصداقن برای کلیه طبیعی. مثلا انسان یه کلیه طبیعیه، این دو تا مصداق داره، یک مصداق مجرد که همون مثال نوریه و چندین مصادیق مادی که همین موجودات طبیعی هستن که در این دنیا در عالم عنصر زندگی میکنن، اینا همه مصادیق کلیه طبیعی. پس ما اون مصول رو کلیه طبیعی نمیگیریم، مصول رو کلیه طبیعی رو عبارت میدونیم از چیزی که شامل اون مصول هم میشه، همونطور که شامل این ممثلات هم میشه. بنابراین اشتباه نشه، فکر نکنید که اون مصول کلیه طبیعی هست، مصول فردی و مصداقی برای کلیه طبیعی. کلیه طبیعی یه امر کلی ذهنی است که قابل صدق است، هم بر اون موجود مجرد هم بر این موجودات مادی، هم خصوصیات این کلیه طبیعی رو اون موجود مجرد واجده و هم این موجودات مادی واجدن. اکثر این تفاوت بین این دو نوع مصادیق فقط به تجرد و مادیت، یا به تعبیر دیگه به شدت و ضعف، یا به تعبیری که به نسبت الیناست به خفا و ظهوره. تفاوت فقط اینه، ولی در اصل ماهیت تفاوتی ندارن. ماهیت اون ربونا هم انسانه، ماهیت موجودهایی هم که در اینجا در عالم عنصر زندگی میکنن انسانه، از نظر ماهیت فرقی نداره. لذا هر دوشون به طور تساوی مصداق کلی طبیعی قرار میگیرن و کلی طبیعی به نحو متواتی بر همشون صدق میکنه. خب رسیده بودیم در عبارت به صفحه 245 سطر 17 هم. ولو نظره الى ان من شأن المثال، گفتیم اگر نظر کنیم که مثال خفیست اخفاس از ممثل، اون ارباب انواع رو مثل می نامیم و موجودات عنصری رو ممثل. اما اگر این چنین نظر کردیم، ولو نظره به این که شأن مثال این است که از اف باشد از ممثل، دو خط دیگه جواب لومیات کانت صبر و نوعیه امثلتن. اما قبل از این که جواب لومیات برای مثال و ممثل نمونه زش میکنیم تا معلوم بشه که مثال از اف است از ممثل، بعد اون وقت همین مطلبی رو که در این نمونه پیاد گفته بودیم همین رو در بحث خودمون تطبیق میکنیم که امثلت الانواع الجوهریه فی الذهن، مثل امثله انواع جوهریه که در ذهن حاصلند. این فی الذهن رو میتونید متعلق به ثابتتون بگیرید که ثابتتون صفت باشه برای ثابتتین، صفت باشه برای امثله. در این صورت انواع جوهریه عبارت میشن از انواع جوهریه خارجیه، مثل مثالهایی که برای انواع جوهریه خارجیه در ذهن ثابتند. مثالها در ذهن ثابتند ولی انواع جوهریه در خارجند. مثال انواع جوهریه خارجیه که این مثال در ذهن میاد ضعیفتر است از خود اون انواع جوهریه که در خارجند. و ممکنه که فی ذهن متعلق بیدید به انواع جوهریه، یا متعلق بیدید به ثابتونی که صفت انواع جوهریه است. اینطوری بگید که امثلت الانواع، امثله انواع جوهریه‌ای که این انواع جوهریه در ذهنند که وجود ذهنی دارند، چون انواع جوهریه در ذهنم میان منطقه در ذهن دیگه کیفن، جوهر نیستند، چنانچه در جای خودش گفته شده، مثل امثله انواع جوهریهی که این انواع جوهریه در ذهنن، ولی اولی بهتره، معنای اول بهتره، چون بنابر معنای دوم امثله با انواع جوهریه هر دفعه یکی میشن، چون انواع جوهریه هم در ذهنن، امثله هم که در ذهنه، مگر این که اضافه رو اضافه بیانیه بگیرید که اینجا خیلی هم جا نداره، خوب نیست. پس بهتر اینه که انواع جوهریه رو همون انواع جوهریه خارجیه بگیرید و به عبارت رو همونطور که اول معنا شدی معنا کنید، اگرچه معنای دوم هم با تسامح بالاخره به ذهن میرسه، اما خیلی معنای خوبی نیست. لأنها از اف من تلک الانواع، لأنها یعنی امثله، از افن از اون انواع خارجیه. ببینید اینجا خودش منوا رو انواع خارجیه گرفته، گفته امثله از افند و اون انواع قوی ترن، یعنی انواع جوهری قوی ترن. لأنها این تعلیل برای این که چرا در اینجا اون وجودهای ذهنی امثله شدند برای انواع جوهری، چون از اف بودند از اون انواع، و هر از افی میتونه مثال باشه، پس اونها هم مثال شدن. این یک بیان. بیان دیگه این که چرا این چرا این چیز، بله، وجودهای ذهنی رو امثله گفتید، بله، چرا شأن مثال این است که از اف باشد؟ به دلیل اینکه این وجود ذهنی که برای انواع جوهریه داریم از اف از خود انواع هستند و با از اف بودن مثال نامیده میشن، پس معلوم میشه که مثال از اف است، از ممثل. دو جور این لعنه ها از اف رو معنا کردیم، هر دوش درسته. لعنه ها از اف این تلکن انواع. حالا دلیل بر از اف بودن، چرا این مسل از افن، یعنی موجودات ذهنی از افن از موجود خارجی؟ چون موجود خارجی میتونه روپای خودش بیسته، جوهره، اما موجودات ذهنی همون موجود خارجی دیگه روپای خودش نمیسته، متکی به ذهن میشه، کیف میشه، عرض میشه، و چیزی که متکی به غیره ضعیفتر از اون است که متکی به غیر نیست. پس وجود ذهنی از جهت اتکایی که به ذهن داره ضعیفتر از وجود خارجی که متکی به ذهن نیست. لقیام الانواع به ذاتها و امثلتها به ذهن، یعنی لقیام الانواع به ذاتها و قیام امثلتها به ذهن، چون انواع جوهری به ذاتها قائمند و امثله اونها که موجودات ذهنیان به ذهن قائمند، سلام علیکم، کشف میکنیم که انواع جوهری قوی ترن که تونستن قائم به ذاتها باشن و امثله ضعیف ترن که نتونستن قائم به ذات باشن، لازم بودی که قائم به ذهن بشن. خب تا اینجا توضیح دادیم شرط لورا، که اگر نظر کنیم به این که شأن مثال این است که از اف از ممثل باشد، بعد اینو در ضمن وجود ذهنی و وجود خارجی توضیح دادیم و ثابت کردیم که وجود ذهنی ضعیف‌تر از وجود خارجی است. بعد از اینکه این شرط توضیح داده شد به جواب میرسیم. کانت صور و نوعیت المنتبعه امثله لصور نوریه، در این صورت، در این فرض، صورت صور نوعیه منتبعه که همین موجودات جهان عنصری هستند که طبیعی هستند، منتبع در ماده هستند، این صور رو ما امثله میگیریم برای صور نوعیه و برای ارباب انواع، و ارباب انواع رو ممثلات مینامیم، اینها رو مثل مینامیم، برخلاف اسمی که رایج شده. کما اینکه صور ذهنیه در مثالی که زدیم امثله هستند برای صور منتبعه خارجیه، یعنی ضعیف رو امثله می نامیم که صور ذهنیه ضعیفند و امثله نامیده میشن، در بحث ما هم این صور منتبعه عنصریه که صبر طبیعی هستن ضعیفن و مسل نامیده میشن، امثله نامیده میشن. اون ارباب انواع دیگه امثله نامیده نمیشن، بلکه ممثلات نامیده میشن. این خلاف اسمیست که الان رائجه. رائج اینه که به ارباب انواع مسل میگن، ولی ما با این تحقیق ثابت کردیم که به این موجودات طبیعی مسل گفته بشه و به اون ارباب انواع ممثلات گفته بشه. خب این دوتا وجه تسمیه که در یک وجه تسمیه ما بر اون ارباب انواع اطلاق مسل کردیم که این وجه تسمیه رایجی بود، و در یک وجه تسمیه بر این موجودات طبیعی اطلاق مسل کردیم که این وجه تسمیه رایجی نبود، این اطلاق رایجی نبود. حالا کدام بهتره؟ ایشون میفهمد این دومی بهتره، چون در دومی شما به شدت و ضعف این مسل و موجودات طبیعی، این موجودات نوری و موجودات طبیعی توجه کردید، و در اولی به خفا و ظهورشون توجه کردید و خفا و ظهور اونها نسبت به ما بود نه نسبت به نفس الامر، در حالی که شدت و ضعفشون نسبت به نفس الامره. پس در وجه تسمیه دوم شما نفس الامر رو ملاحظه کردید، در وجه تسمیه اول خودتون رو ملاحظه کردید، و مسلمه که ملاحظه واقع و نفس الامر اولات از ملاحظه خیشتن. پس وجه دوم بهتر از وجه اوله. و کان هازا اولا، یعنی این وجه تسمیه دوم اولاست از وجه تسمیه اول، یعنی ملاحظه کردن شدت و ضعف و به این مناسبت اون موجودات نوری رو ممثل نامیدن و موجودات طبیعی رو مثال نامیدن، این اولاست از ملاحظه ظهور و خفا و به این مناسبت موجودات نوری رو مثال نامیدن و موجودات طبیعی رو ممثل نامیدن. چرا؟ لأن هازا، یعنی ملاحظه شدت و ضعف و تسمیه به این ملاحظه به نسبت الی ما فی نفس الامر است، ولی ذاکه یعنی اون قبلی که ملاحظه ظهور و خفا بود و تسمیه موجودات نوری و موجودات طبیعی به ملاحظه شدت به ملاحظه ظهور و خفا به نسبت الینا بود. و معلوم است این صغرای بس، لأن هازا به نسبت الی ما فی نفس الامر و ذاکه به نسبت الینا، کبرام اینه که هر جا که به نسبت الی ما فی نفس الامر باشد اولات از اون جایی که به نسبت الینا باشد، نتیجه میگیریم پس بچه دوم اولا از بچه اول. لاشن لا نضاعف شهوات ولا مشاهده فی الاصطلاحات، نزاعی در شهوات و خواست ها نداریم. یک کسی دلش میخواد اونا رو مسل بگه، یک کسی دلش میخواد اینا رو مسل بگه، هر کسی یه شهوتی داره، یعنی دلخواهی داره. ما دیگه نزاع در شهوات و دلخواه مردم نداریم، یکی دلش میخواد اون رو مسل بگه، اون نوریا رو مسل بگه، یکی دلش میخواد این طبیعیا رو مسل بگه، عیبی نداره، هر کی به دلخواه خودش میتونه عمل کنه، منتها باید بیان کنه که من کدام رو مسل گفتم که مخاطب به اشتباه نیافته. ولا مشاهده فی الاصطلاحات، نزاعی و ستیزه و کشمکشی هم در اصطلاحات نداریم، هر کسی میخواد اصطلاح بذاره مسل رو بر اون موجودات نوری، یکی میخواد اصطلاح بذاره بر این موجودات طبیعی، ما اختلافی نداریم، نزاعی نداریم، فقط اون چیزی که مهمه اینه که این اصطلاح تبیین بشه که شخص به مغالطه نیفته. بله اولا هست، نه صرف نظر نمی کنیم اولا هست، ولی نزاعی نداریم. حالا میخواد اولا نباشه هم برای ما مهم نیست، البته اولا هست ولی برای ما مهم نیست، چون مسئله نیست که بخواد دخالتی در مسائل عقلی داشته باشه. یه وجه تسمیه هست، یک اسمگذاریه، اصطلاح، جعل اصطلاح، هیچ دخالتی در مسائل عقلی ما نداره، مگر اینکه عرض میکنم ما رو گرفتار مغالطه بکنه که از اون باید احتراز کرد. خب توضیح مسل تموم شد، حالا میپردازیم به نقل کلام مشا و استدلالی که مشا کردن تا مغالطه این کلام روشن بشه. مشا گفتم که صور نوعیه رو مثل مثلا صورت انسانیه، صورت ناریه و صورت ماییه و امثال ذالک، اینا رو همه رو ملاحظه میکنیم. صور نوعیه رو، نه صورت جسمیه رو، صورت جسمیه که فرقی نداره، و کسی هم ادعا نمی کنه که صورت جسمی در اون مثال افلاطونیه موجوده. صورت جسمی در اونجا موجود نیست، هرسر صورت نوعی است. صورت نوعی مثل انسانیت، مثل فرسیت، مثل ماهیت، مثل ناریت. حالا چند تا مثال میزنه، هم مثال میزنه برای صور نوعی در عناصر مرکبه مثل انسانیت، هم مثال میزنه به صور نوعی در عناصر وسیطه مثل ناریت. مثال به هر دو میزنه، فرقی هم نمی کنه. صورت نوعی میخواد مربوط به مرکبات باشه، میخواد مربوط به وسائط باشه. آیا این صورت نوعی قائم به ذاتشه یا اینکه حتما فی المحله؟ دیگه از این دوتا که خارج نیست، فرض دیگری ما نمیتونیم داشته باشیم. هر صورت نوعی که شما تصور بکنید یا اقتضا میکند قیام به ذات رو، یا اقتضا میکند حلول در محل رو. اگر قائم به ذات باشه باید همه افرادش قائم به ذات باشند. بنابراین تصور نمیشه که یکی از مشارکاتشون، یکی از جزئیات این صورت نوعی قائم به ذات باشه و بقیه قائم به محل باشن. یکی مجرد باشه بقیه قائم به محل باشن، مادی باشن. ممکن نیست. مثلا فرض این صورت ناری، یه ناری، صورت ناری که مطلقه و صورت نوعی است، دو جور فرد داشته باشه. یه فرد مجردش که رب و نو حساب بیاد و یه نوع فرد مادی که همین آتشای عنصری به حساب بیاد. ممکن نیست. اگر اقتضای این صورت نوعی این است که لا فی المحل باشد، قائم به ذات باشد، همه در همه افراد این اقتضا هست و همه افراد باید لا فی المحل باشند، معنا ندارد که بعضی از جزئیاتی که در حقیقت با این جزئی مشترکه برخلاف این جزئی در ماده باشه و در محل باشه. اگر این در محل نیست بقیه هم با در محل نباشند. و اگر بگید که نه، اقتضای این صورت این است که در محل باشد، یا لااقل یکی از جزئیاتش در محل باشه، خب این سرایت میکنه خود حقیقت هم باید این چنین باشد که محل بخواد. و اگر حقیقت محل خواست، ممکن نیست یک فردش بی محل باشه. خلاصه مطلب اینه که هر حکمی که برای یک فرد از صورت نوعی هست، این حکم برای افراد دیگر هم هست، به خاطر اینکه تمام این افراد در داشتن این صورت نوعی مشترکن، همه به تساوی این صورت نوعی رو دارن. اگر همشون به تساوی این صورت نوعی رو دارن، ممکن نیست که یکیشون با دیگری فرق بکنه در داشتن این صورت نوعی. یکی صورت نوعی رو لا فی المحل داشته باشه، دیگری صورت نوعی رو فی المحل داشته باشه. هر دو یا باید لا فی المحل باشن یا هر دو باید فی المحل باشن. خب حالا کدومش درسته؟ میفرماد که نشا اینطور میگن، میگن ما فی المحلشو دیدیم، در مرعا و منظرمونه، لا فی المحلشو انکار میکنی. نمیشه دو جور فرد متفاوت داشته باشن، یا همشون باید لا فی المحل باشن یا همشون باید فی المحل باشن. با توجه به این که ما فی المحل بودناشو دیدیم، میگیم همشون فی المحلن، اون وقت لا فی المحلشو نفی میکنیم. پس مثال نوریه که موجودات لا فی المحلن نفی میشن. این خلاصه استدلالی که مشاع داره. در این استدلال همونطور که توجه کردید خواست ثابت کنه، این تیجه توجه به مهمه، خواست ثابت کنه که چون ما اشکالمون همینجاست بچه باید میشیم، در این استدلال خواست ثابت کنه که اگر یک جزئی از طبیعت، یک جزئی از کلی طبیعی حکمی داشت، بقیه جزئیات هم باید همون حکم داشته باشن. اختلاف ممکن نیست. تمام استدلال رو همین پایه مبتنی بود و ما هم حد در همین پایه خدشه میکنیم و استدلال رو از همین جا بیران میکنیم که میگفتن اگر یکی از جزئیات این صورت نوعی حکمی داشت، جزئی دیگر هم باید همون حکم داشته باشه. دلیلش هم این بود که صورت نوعی به طور تواتی بر این افراد صدق میکنه. چون به طور تواتی صدق میکنه و به طور تساوی صدق میکنه، اختلاف بین جزئیات ممکن نیست. اگر یک جزئی فلم حل بود همه باید فلم حل باشن، اگر یکی قائم به ذات بود همه باید قائم به ذات باشن، و چون ما فلم حلش رو یافتیم حکم میکنیم که بقیه هم فلم حل شد. بنابراین مصول نوریه که لا فلم حل نفی میشه. و اما تقریر و شبهت المشائین فهوه، اون تقریر این است که ان صورت الانسانیه و الفرسیه در مرکبات عنصری و المائیه و ناریه در بساط عنصری، یعنی صورت نوعیه به طور کلی، صورت نوعیه عنصریه به طور کلی، حالا چه در مرکبات چه در بساط. لو کانت قائمتن به ذاتها، اگر این صورت نوعیه قائمتن به ذاتها باشد، لما تصبر حلول شیء مما یشارکها فی الحقیقت فی المحل. توجه کنید، فی الحقیقه متعلق به یشارکها است، فی المحل متعلق به حلوله. عبارت رو اینجور معنا میکنید، اگر این صورت نوعی قائم به ذاتها باشد، ممکن نیست که فردی از اون افرادی که مشارک این صورت است در حقیقت، یعنی حقیقتشون یکیه، ممکن نیست چنین فرد مشارک فی الحقیقتی حلول کند فی المحل. اگر این صورت قائم به ذاتهاست، ممکن نیست یه فردی که دارای این صورت قائم به ذاتها نباشد و فی المحل باشد، حلول کند فی المحل. چرا؟ لأن کل حقیقت نوعیت که لها، یک که باید اینجا اضافه بشه، که لها حقیقت واحد که باید اضافه بشه، لأن کل حقیقت نوعیت که لها حقیقت واحده، هر حقیقت نوعی که یک حقیقت دارد، لا یختلف مقتضاها، مقتضاش اختلاف نمی کنه، اختلاف ندارد. اگر مقتضاش این است که قائم به ذاتها باشد، در همه افراد قائم به ذاتهاست. اگر مقتضاش این است که حلول فی المحل کند، در همه افراد حلول فی المحل می کند. اختلاف ممکن نیست که در فردی قائم به ذاتها باشد، در بقیه افراد حلول فی المحل کند. فاذا افتقر شیء من جزئیاتها الى المحل، اگر یکی از جزئیات و یکی از افرادش رو دیدیم که در محل حلول کرده بود و به محل احتیاج داشت، کسور نوعیت المنتبعه، مثل صور نوعیه که منتبعه در محل و در همین عالم عنصر موجودند، می فهمیم که فلل حقیقت نفسها استدعاء المحل، از اینجا کشف می کنیم که خود حقیقت استدعاء محل داشته، لذا این جزئی هم در محل حلول کرده. پس اگر یک جزئی از این جزئیات این کلیه طبیعی رو دیدیم که در محل حلول کرده بود، کشف میکنیم که مقتضای این کلیه طبیعی این است که در محل حلول کند، چه در این جزئی مشهود ما باشد، چه در جزئیات دیگری که ما مشاهده نکردیم باشد، در همه باید اطلاق حلول در محل کرده باشه. اگر اینطور باشه، فلا یستغنی شیء منها، یعنی شیء من الجزئیات عن المحل، هیچ یک از جزئیات دیگه مستغنی از محل نمیشه، یک فرد مجرد نمیتونید در این کلی پیدا کنید. اگر دیدید که یکی از جزئیاتش در محل حلول کرده، چنانچه در صور منتبعه جوهریه که در عالم عنصران چنین دیدنی اتفاق میفته، کشف کنید که خود صورت اقتضای محل میکرده، و اگر خود صورت اقتضای محل بکنه، دیگه هیچ یک از جزئیاتش نمیتونن بلا محل و مجرد باشه. کلمسل افلاطونیه، مسل افلاطونیه نمیتونیم داشته باشیم. کلمسل افلاطونی مثال برای شیونه، فلا یستغنی شیء منها عن المحل، مثل مسل افلاطونیه نمیتونیم مسل افلاطونیه رو مستغنی از محل بگیریم، بلکه مسل افلاطونیه هم دارای محل میشن، اونا میشن مثل ما. حالا فرض کنیم ما تو این عالم زندگی میکنیم، اونا توی کره دیگه زندگی میکنن، اونش برام مهم نیست، مهم اینه که این موجود باید موجود طبیعی باشه، نمیتونه مجازات باشه. این تمام استدلال مشروع. اما مغالطه‌ای که ما در این استدلال به دست میاریم اینه که در این استدلال حکم شی به مثال اون شی سرایت داده شده. خوب دقت کنید چی عرض میکنم. بنابر یک توجیهی که ما کردیم، شی عبارت بود از همین موجود طبیعی، مثالش عبارت بود از اون موجود مجرد. یک توجیه بود. بنابر این توجیه میگیم حکم شیء و که حلول فی المحله نمیشه سرایت داد به مثالش، پس نمیتونیم بگیم چون خود این شیء حال فی المحله مثالش هم حال فی المحله. در بنابر توجیه دیگر این چنین گفتیم که موجودات طبیعی شیئند، بله موجودات موجود مجرد شیئه و موجود طبیعی مثال اوست. همین الان در وجه تصویر دو تا وجه گفتیم دیگه. بنابر این وجه میگیم حکم شیئ رو که تجرد از ماده است نمیشه به مثالش سرایت داد و گفت اون مثال هم باید مجرد از ماده باشه. شما الان حکم شیء و مثالش رو اصرار داشتید که مساوی بگیرید. حالا شیء هر کدوم هستن، مثال هر کدوم، گفتید شیء و مثال هر دو یا باید مادی باشن یا هر دو مجرد باشن. ممکن نیست که مادی باشه که مجرد باشه. حکم شیء رو و مثالش رو مساوی گرفتید، یعنی حکم شیء رو سرایت دادید به مثال. ما میگیم این مغالطه است. حکم شیء رو حکم مثال دانستند و سرایت دادن حکم شیء به حکم مثال مغالطه است. اخذ مثال شیء است مکان خود شیء، که جلسه گذشتم گفتیم اخذ مثال شیء است مکان خود شیء. حالا چطور این میشه مغالطه؟ نمونه ای ذکر میکنن که در اون نمونه حکم خود مشا قبول داره که حکم شیء به مثال سرایت نمی کنه. در اون نمونه مطلب رو اثبات می کنن، بعد به بحث مورد نظرشون که همین بحث مسئله افلاطونی هست می پردازن و عیناً مطالبی رو که در اون نمونه گفتن در این بحث خودشون هم تطبیق می کنن و نتیجه می گیرن که همونطور که در اون نمونه اگر ما خلاف آنچه را که مشا قبول دارند بگیم مغالطه کردیم، در مورد بحث ما هم که مشا خلاف آنچه را که ما گفتیم گفتن مغالطه کردن. حالا نمونه رو توجه کنید. می فرماید که شما معتقدید که مثلا انسان فل خارج شیه، وجود ذهنی همین انسان مثاله. شما میگید این جوهره که در خارج هست مثلا شیئه، این وجود ذهنی همین جوهر مثاله. ما میگیم که آنچه که در خارج هست جوهره، همین وقتی تو ذهن ما میاد عرض میشه، کیف میشه، عرض میشه، دیگه جوهر نیست. جوهریت و عرضیت هم مقوم شیئن. اگر این صورت نوعیه انسانیه اقتضا می کند جوهریت رو، همه افرادش باید جوهر باشن. اگر اقتضا می کند عرضیت رو، همه افرادش باید عرض باشن. چی شد که این افراد فل خارجش جوهرن، افراد فل ذهنش عرضن؟ چرا تفاوت کرد؟ هر دو که فرد یک ماهیتن، ماهیت هم هر دو بر هر دو به تساوی و تواتی صدق میکنه، فقط یکی در خارج یکی در ذهن، موطنشون فرق کرد. همین که موطنشون فرق کرد، یکی رو جوهر گرفتید یکی رو عرض گرفتید، با اینکه هر دو مصداق یک کلیه طبیعی هست و کلیه طبیعی هم بر هر دو به طور تساوی و تواتی صدق میکنه، با وجود این شما بین دو جزئی اختلاف در حکم قائل شدید، یکی رو جوهر گرفتید یکی رو عرض گرفتید. نگفتید حکم شیء رو که اون امر خارجی است، یعنی جوهریتش رو سرایت میدیم به مثالش که اون وجود ذهنی باشه، و نه حکم وجود ذهنی رو سرایت دادید به اون خارج. چرا در وجود ذهنی خارجی این کارو کردید؟ تفکیک قائل شدید بین احکام، یکی رو جوهر قرار دادید، یکی رو عرض قرار دادید و این کارو در ماننفی نمی کنید. اگر کلی طبیعی بر دو فرد به طور تباطی صفر کرد و در این حال جایز بود یکی جوهر باشد یکی عرض، همچنین کلی طبیعی بر دو فرد به طور تباطی صفر می کند و جایز است که یکی مادی باشد یکی مجرد. حکم یکی رو به دیگری نمیشه سرایت داد. یه وقت ممکنه بگید این سیاه این سفیده، خب سفیدی سیاهی در قوامش دخالت نداره، عیبی نداره. کلی انسانی صفر می کند بر این سفید بر این سیاه، تفاوت هم در اعراض و مشکلی درست نمی کنه. اما در این وجود ذهنی و وجود خارجی تفاوت در اعراض نیست، تفاوت در جوهریت و عرضیته که در قوامش دخالت داره. با وجود این می بینیم تفاوت حاصله. این در انسانیت تفاوتی بین این دوتا نیست، یعنی این وجود ذهنی هم انسانه، اون وجود خارجی هم انسانه، تفاوتشون فقط در جاهلیت عرضیت. این تفاوت قبول میکنیم. همچنین در بحث مثال تفاوت در اون رب بین اون رب و این موجودات مادی تفاوت در انسانیت نیست، در تفاوت در انسانیت نیست، تفاوت در مادیت و تجربه. یه وقت تفاوت در اعراض، مثلا یکی سفید یکی سیاهه، اون تفاوت رو هممون قبول داریم، یه دخالت نداره، یعنی کلی طبیعی صادق است بر تمام افراد به طور تساوی و تباطی، یکی سفید باشه یکی سیاه باشه مهم نیست، اینو همه قبول داریم. حرف اینه که اگر یکی مجرد باشه یکی مادی، این اختلال در صدق درست میکنه؟ مشا میگن بله، اختلال در صدق درست میکنه. کلی متباطی دیگه نمیتونه حساب کنه بر موجود مجرد و بر موجود مادی به طور تباطی. ما میگیم که اگر اینجا اختلال در صدق درست شد، در وجود خارجی و وجود ذهنی هم باید اختلال در صدق درست کنه. یعنی کلی طبیعی نتواند بر وجود خارجی صدق کند اگر بر وجود ذهنی صدق کرده، یا نتواند بر وجود ذهنی صدق کند اگر بر وجود خارجی صدق کرده. چون این دوتا اختلافشون اختلاف مربوط به ذات، اختلاف عرضی نیست. چون اختلاف مربوط به ذات مثل تجرد مادیت میمونه، پس اگر صدق کلی بر مجرد و مادی جایز نباشد، صدق کلی بر ذهنی خارجی جایز نیست. در حالی که شما در صدق کلی بر جزئی بر خارجی و ذهنی اشکالی ندارید، پس در صدق کلی بر مجرد و مادی هم اشکال نداشته باشید. خلاصه مطلب اینه که شما در بحث وجود ذهنی حکم شیء رو به مثالش سرایت نمیدید و کار درستی هم میکنید. این کار رو در ماننفی هم انجام بدید، حکم شیء رو به مثالش سرایت ندید. شیء این موجود خارجی است، موجود طبیعی است، حکمش رو که فعل محل بودنه به مثالش که اون رب و نوعه سرایت ندید، توقع نداشته باشید جون فعل محل باشه. یا شیء اون موجود رب و نوعی است، حکمش قیام به ذاته، اون رو سرایت ندید به موجودات طبیعی و بگید اینا باید قائم به ذات باشن، قائم فعل محل نباشن. بالاخره حکم هر دو رو لازم نیست مساوی بگیرید، حکمشون مختلف باشه عیبی نداره. این خلاصه مغالطه یکی شد.
بر انسان
چی؟ بر انسان چی به حمل اولی؟
بر انسان ذهنی. یعنی هرگز ما انسان ذهنی و اون طور که ذهن رو فردی از انسان میدونن، انسان ذهنی فردی از انسان نمیدونن.
چرا؟
نه، اولا به همه شاید اتفاقی خودانی هم میگه از که کلش به همه شاید و این اصطلاح رو نداشتن، خب نصد هم تردش بکنم. ولی خیلی از جاها اصطلاح دارن که بگن انسان که در ذهن هست، ذهن از اون انسان که در خواهش دفتش یکی دیگه به همه شاید سابه دیگه
بالاخره کلی طبیعی بر هر دو صادقه. یعنی به نوع تشکیکه، به نوع تشکیکه. اگه به نوع تشکیک نبود به نوع تباطی، حالا چه میخواد شایع باشه چه میخواد اولی باشه، ببینید در یه تقسیم حمل میشه حمل تشکیکی و تباطی. همه ی اقسام حملا
اگه قبول
کردیم چه شایعش در
باشه، اینها که میگن شکایت افرادش اگر یکی یک حکم را داشت یه دوست بعد دیگه به نظرم به شایع فرق هست، اگر اون یک حکمی داشت هر فردی که به حمل شاهد برمیشه باید از اون داشت باشه نمیشه باشه حتی حکم تو باشه حکم ذاتی را اگر یکی از افراد فرد به حمل شاهد داشت تمام افراد به حمل شاهد باید مفتن داشت باشه حرفش رو بینه این حرف نقل نشده
ببینید ما حمل رو تقسیم میکنیم به حمل اولی و حمل شایع. در این تقسیم دیگه ملاحظه نمی کنیم حمل مشکک باشه یا متواتی باشه. هر تقسیمی فقط اقسام خودش ملاحظه در هر تقسیمی فقط اقسام خودش ملاحظه باشه. یعنی با تمام در تمام حمل ها هر نحوی میخواد باشه تشکیکی یا متواتی یا شایع یا اولی. دوباره میگیم سراغ تقسیم دیگه. وقتی میگیم تقسیم دیگه از همه تقسیم ها صرف نظر میکنیم میگیم هم یا متواتی یا مشکک، کاری نداریم به اولی یا ذات یا شایع، چه اولی باشد چه شایع باشد، یا تشکیکی است یا متواتی است. پس وقتی گفت وقتی قبول کردیم این حمل متواتی است فرق نمیکنه به حمل اولی صدق کند یا به حمل شایع صدق کند، بالاخره به طور تساوی صدق میکنه. اگر به طور تساوی صدق میکنه حکم افرادش باید یکسان باشه. یعنی الان بحث آقای اینه که حمل به صورت حمل تواتیه، اگر حمل تواتی است دیگه اولی بودن و شایع بودن دخالت نمیکنه. در هر تقسیمی گفتم همون تقسیم ملاحظه میشه، ما به تقسیمات دیگه کار نداریم. الان وقتی تقسیم وقتی میگیم این حمل حمل متواتی است یعنی به نحو مساوی صدق میکند. اگر به نحو مساوی صدق میکند حکم شما باید مساوی باشه، حکمی که مربوط به ذات ما باید مساوی باشه، البته حکم مربوط به اعراض نه لازم نیست مساوی باشه. انسانیت داره به طور تساوی صدق میکنه، اگر به طور تساوی صدق میکنه پس باید این دو مساوی باشند، وجود ذهنی و وجود خارجی هر دو مساوی باشند، در حالی که مساوی نیستند. بله ماهیت صدق می کند، ماهیت جوهری یا ماهیت عرضی
در هر دو اگر جوهر باشه جوهر نیست، اون جوهر که تصدق شده در اونجا
جوهر نیست، نه در ذهن دیگه جوهر نیست، در ذهن جوهر نیست. اگر می خواد مبنا رو عوض کنید حرف دیگره، می خواد بگید در ذهن جوهر، در ذهن در ذهن جوهره، اگر می خواد بفرمایید در ذهن جوهره مبنا رو عوض کرد. مشاد تصریح داره که در ذهن عرضه.
اصلا خود ابن سینا تصریح میکنه.
ابن سینا
جوهر ذهنی بس و اینکسی که در ذهن مثلا انسان جوهر سه میکنه. چرا؟ چون تعریف جوهر رو ایسه میکنه. چون اگر وجود فیل خارج وجود
همین. همین رد خودتونه. پس مطلب ابن سینا روشن نشده. همین رد خودتونه. حرف متعالیه رو با مشا قاطی نکنید. مشا میگه که جوهر در ذهن جوهر نیست، اذا وجد فی الخارج جوهره. قید میزنه به اذا وجد، جوهر برش صدق میکند، یعنی به این معنی که اذا وجد فی الخارج جوهره، ولی الان که وجد لا توجد فی الان چی؟ در خارج، ولی اذا وجد فی الذهن چی؟ تصدیق داره بین که عرضه، شما میگه تصدیق داره بین که جوهره. اگر در ذهن باشد عرض است، اذا وجد فی الخارج جوهر است. حالا بالاخره ابن سینا گفته اذا وجد است،
فقط دارن سیده سندی که میگه اون چیزی که در ذهن منقلب میشه از اون چیزی که در خارج، یعنی خارج جوهر مسئولیت
ذهن چه عرض. حالا ببینید اشکال صدر را بر ابن سینا کار نداریم. ابن سینا اینطور میگه جوهر ماهیتی است که اذا وجدت فی الخارج وجد الله فی موضوع، ولی اذا لم توجد فی الخارج چی؟ وجدت فی الموضوع مشهر است. این با قید خارجیت جوهرش میکنه، نه اینکه در ذهن شماست جوهره، در ذهن شما جوهر نیست. البته این رو صدرا هم توجیه میکنه هم اشکال میکنه. اگر توجیه کنه به حمل اولی برمیگرده، یه وقت دیگره. اگر توجیهش نکنیم به همین ظاهرش ملاحظش کنیم اشکال برش وارده، ما به اشکالش کار نداریم. یعنی مشا و که رئیسشون ابن سینات میگه ماهیت وقتی تو ذهنه دیگه جوهر نیست، ولی بهش میگیم جوهر به این مناسبت که اذا وجدت فی الخارج جوهر است، به این مناسبت الان هم بهش میگیم جوهر، الان هم که تو ذهنه بهش میگیم جوهر. الان بهش میگیم جوهر، ولی چرا به معون به اعتبار این که اذا وجد در خارج جوهره، ولی الان جوهر نیست.
الان جوهره، چرا؟ چون اذا وجد در خارج بود تعریف جوهر برای چیزی در ذهن سر میخواد اذا وجد در خارج بود.
بله، به اختلاف هم درست میشه، اختلاف هم امکان نداریم. ایشون به گردن مشا میزنه، مشا اختلاف هم رو نگفته، مشا گفته اذا وجد در خارج وجد لاف میزنه، قبول داره که اینه که تو ذهن کیفه، ولی به همین کیف جوهر اطلاق میکنه، به این اعتبار، به این اعتبار که اگه در خارج موجود بشه میشه جوهر. پس الان اون که در ذهن کیفه. حالا در هر صورت شما اشکال ایشون رو بر مشا هم قبول نداشته باشید، ما خیلی تلاش نمی کنیم که قبول کنیم. بله، اگر برگردیم عرض کردم تعریف ابن سینا توجیه داره، اگر توجیهش بکنیم اشکال برش وارد نیست، اگر توجیه نکنیم اشکال برش هست که این موجود باز فی الخارج جوهره، در ذهن اگر بهش جوهر میگیم اعتبار خارجشه، اعتبار ذهنش نیست، در ذهن کیف هست و عرض هست. حالا با اونا کار نداریم، بحث ما در اینه که این اشکال رو ما بر مشا گرفتیم، حالا به حکمت متعالی شما اشکال رو برطرفش کنید، مهم نیست. اگر میخواد به مبنای مشا باشه اشکال وارد بشه. شما از حمله شایی و استفاده نکنید. ببینید، من نمیتونست ابن سینا اسمم نذاره، جوهر بودن اون وجود ذهنی رو از طریق حمل حل کنه بدون اسم گذاشتن. چرا آمده گفته اذا وجدت فی الخارج؟
این مطلب هم بسرادیم که اینها صحبت رو بردن جزئیات و بعید هستش فکرت این اون انسان ذهنی را، یعنی اون حیوان ناطقه ذهن را جزئی و فردی از انسان قرار
اگر انسان موجود فزه جزئی برای کلی طبیعی انسان نباشد، وجود ذهنی حاکی از خارج نمیشه. و همچنین این که میگن این ماهیت فلخارج همون ماهیت فلخارج به ذهنیات غلط میشه. کی میگه وجود ذهنی فرد وجود کلی طبیعی نیست؟ یعنی مصداق نیست؟
مصداق حیوان نیست.
بله، در فرد بودن دو چیز لازمه، یکی صدق کلی، یکی داشتن خواص، داشتن خواص. چون خواص رو نداره اون موجود ذهنی، خواص رو نداره، فرد حسابش نمی کنن. ولی مصداق حسابش میکنن و جزئی اون کلی به حسابش میارن. یعنی نمیشه، بله نمیشه که این ماهیت مصداق انسان نباشد، اون چی که در ذهن آمده مصداق انسان نباشد و در این حال انسان رو نشون بده. حالا علاهل ببینید، مسئله در اینجا مسئله مهمیه، بحث وارد توی حمل میشه و اون حمل شایه و جوهر و عرض و این حرفا، اونا دیگه خیلی خارج از بحث میشه. شما فرض کنید که اشکالتون بر شیخ اشراق وارده، فرض کنید اشکالتون وارده و بالاخره مسئله روشن شد که مشا چی میگه و روشن شد که شیخ اشراق چی میگه. همین مهمه. حالا حرف شیخ اشراق باطله یا صحیحه، اون رو شما از طریق حکمت متعالی و اینا میخواد حل کنید، یه بحث دیگه است. ولی بالاخره الان مشا با شیخ اشراق درگیرم، حرفشون روشن شده دیگه، بیش از این ما نداریم. میخوام وارد اون بحثای بحث برانگیز بشیم، خیلی از مان حنفی بیرون میریم. فیقول لهم، فیقول لهم قائلون، قائلی به اینها به عنوان اعتراض میگه الستم اعترفتم به انه الستم اعترفتم به ان صورت الجوهر تحصل فی ذهن در حالی که هی عرضون. شما اعتراف دارید که صورت جوهر در ذهن حاصل میشه در حالی که این صورت عرضه، به طوری عرض است که شما گفتید ان شی له وجود فی الاعیان و وجود فی الاذهان. دو تا وجود قائل شدید برای یک شی، برای یک شی دو وجود قائل شدید، هر دو را وجود رو هم مصداق همون شی گرفتید. فاذا جازه که حاصل شود حقیقت جوهریه در ذهن در حالی که عرض است، یعنی مصداقی که برای این کلیست، اگر در ذهن آمد اون حکم خارجی رو از دست میده، حکم خارجی که جوهریت از دست میده حکم جدید میگیره. بنابراین دوتا مصداق لازم نیست که حکم واحد داشته باشن در حالی که هر دوشون به تساوی مصداق اون کلیه طبیعیه. اگر اینطور جایز است، جاز ان یکون فی العالم العقلی هم ماهیات قائم به ذاتها باشند و لها اصناف فی هذا العالم، مثل مصنف و لها اصناف فی هذا العالم که لا تقوم به ذاتها. ممکنه ماهیاتی افرادی در عالم عقلی داشته باشند قائم به ذات و اصنافی در این عالم داشته باشند غیر قائم به ذات. همونطور که میتونه یه ماهیت دو فرد داشته باشه، دو مصداق داشته باشه، یکی جوهری یکی عرضی، همچنین میتواند دو مصداق داشته باشد، یکی عقلی و قائم به ذات، یکی هم مادی و قائم به غیر. جاز ان یکون فی العالم العقلی ماهیات قائمتن به ذاتها لأن الحقائق خب چرا این لأن تعلیل بر قائم به ذات بودن اونهاست، چرا اون حقائق عقلی قائم به ذاتند؟ به این جهت که کاملند و کامل محتاج به غیر نیست تا قائم به غیر باشد. اگر استغنا دار، اگر کامل بود مستغنی از غیره. اونی که میبینید به غیر اتکا میکند چون مستغنی از غیر نیست، محتاج ناقصه. و این موجودات چون کاملند محتاج نیستند و متکی به غیر نیستند، یعنی متکی به ماده نیستند، حلول در محل نمی کنند. اصناف دیگرشون که موجودات طبیعی هستند، اینها ناقص الوجودند و به خاطر نقص وجودشون قائم به غیر، یعنی قائم به ماده میشن و حلول در ماده می کنند. پس اختلاف به شدت و کماله، اختلاف به شدت و کماله. توجه داشته باشید ایشون اختلاف به شدت و کمال قبول میکنه، یعنی حمل و حمل تشکیکی میدونه، حمل انسان رو بر اون انسان مجرد با این انسان مادی حمل تشکیکی میدونه. لذا در آخر همین فصل، در آخر همین فصل که مشان نزدیک به تشکیک میشه، میگه خیلی خوب اعتراف کردیم هرچی که وانچه که من گفتم. مشان شروع میکنه به اشکال کردن، نزدیک به تشکیک میشه. تا نزدیک به تشکیک شد ایشون میگه که بله شما اعتراف کردید، ما همین میگیم، ما میگیم تشکیکه، با تشکیک مسئله رو حل میکنه تمام میشه. مشان اصرار داره برای اینکه صرف متواتیه، صرف انسان متواتی است، حکم یکسانه. ایشون اصرار میکنه نه، صرف متواتی نیست، صرف مشکیه، حکم فرق میکنه. چون حکم فرق میکنه، حکم یکی رو به دیگری نمیشه سرایت داد. حالا اینجا من تصریح کردم، تصریح حرفیشون در آخر فصله، ولی اینجا تصریح کردم که شما متوجه باشید ایشون هم رو تبا متواتی نمیدونه، هم رو مشکک میدونه. یعنی موجودی رو که در عالم عقل انسان تر میدونه از موجودی که در اینجا، و ایشون تشکیه در ماهیت قائله، شیخ اشلاق تشکیه در ماهیت قائله، لذا یکی رو انسان، یکی رو انسان تر میدونه. لأن الحقائق النوریه، چرا این ماهیات قائم به ذاتند؟ زیرا حقائق نوریه اصلیه که عرض نیستند اصیلند، لها کمالیتون و تمامیتون فی ذاتها، ذاتن کاملا تمامن. این تمامیت و کمالیت اقتضا می کند استغناء عن القیام بالغیر رو، یعنی بی نیاز می شود از قیام بالمحل، دیگه قیام بالمحل نداره. لأنها لیست کمال الغیر فتقوم به، این صورت نوریه کمال غیر نیست تا به اون غیر قیام داشته باشه. فتقوم یعنی حتی ان تقوم به، اگر کمال غیر بود و کمال خودش نبود قائم به اون غیر می شود. چنانچه در سلاله طبیعی میبینیم. اما چون سلاله نوریه کمالن خودشون کاملن، احتیاج به غیر ندارن، لذا حلول در غیر نمی کنن. ولی لها اصنافون فی هذا العالم جاز ان تکون فی عالم العقلی، ماهیات قائم به ذاتها داشته باشیم، اصنافی هم برای همین ماهیات باشه و افرادی برای همین ماهیات باشه، فی هذا العالم که لا تقوم به ذاتها، قائم به ذاتشون نباشن، لنقصانها، به خاطر اینکه وجودشون ناقصه و چون وجودشون ناقصه اتکا دارن. از چه جهت ناقصن؟ من حیث کونها ازلال الحقائق نوریه، چون سایه های اون حقائق نوریند ناقصن و چون ناقصن قیام میکنن. بله، ناقصن به دو جهت، یک جهت اینکه ازلال حقائق نوریند، جهت دیگه اینکه کمال ذاتی خودشون نیستن، بلکه کمالن لغیرها، یعنی کمالاً للاجسام المنتبعت هیفی ها، اجسامی که این صور در اون اجسام منتبعند، کمالاً برای اون اجسام، به این مناسبت ناقصن، چون ناقصن قائم به غیرن، لیس لها کمال الماهیت العقلیه کما ان مسل الماهیات الخارجیه. دیگه ظاهرن نمیرسیم بخونیم، ایشون تشبیه میکنه و در این تشبیه هم همون که عرض کردن میگه حکم شیر رو به مثال سرایت ندید، اگر سرایت دادید اشتباه شد. Thank you.